بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چهارمین خیاری که در مکاسب مطرح شده، خیار غبن. شیخ انصاری می‌فرماید که الرابع خیار الغبن و اصله الخدیعه. اصل خیار غبن به معنی همون خوده است. قال فی الصحاح هو به تسکین فی البیع و به تحریک فی الرأی. اگر گفتن که غبن یعنی خوده در معامله، اگر گفتن غبن یعنی خوده در مقام مشورت، پس غبن با غبن تفاوتش تو اینه که غبن در بیع و غبنم در مقام مشورت. و هو فی اصطلاح الفقها، غبن در اصطلاح فقها تعریفش اینه: تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر. کسی مال خودش را به دیگری تملیک کنه، به فروشه بیش از قیمت واقعیش، مع جهل الاخر و طرف مقابل هم جاهل باشد. و تسمیت المملک غابنن و الاخر مغبونن. یکی را میگوین غابن، اون دیگری را میگوین مغبون. مع انه قد لا یکون خدعون اصلا، گاهی که با این که گاهی اصلا خدعی در کار نیست، مثلا قصدی نداشته، خبر نداشته، در این حال گرون فروخته، با این حال یکی قابن است و دیگری مغبون. اولا تو این عبارت حالا یه اشکال ادبی هست. اشکال ادبیش اینه که این به تسمیت المملک غابنن بل آخر مغبونن، این عبارت عطف به کجاست معلوم نی، یعنی اصل عبارت غلطه ها، ولی حالا اینش مهم نیست. شیخ انصاری ابتداءن یه معنای لغوی برای غبن ذکر کرده، بعدم یک معنای اصطلاحی و تفاوت معنای لغوی و معنای اصطلاحی، که خب سلام علیکم، این روش روش درست همینه. یعنی مثلا هر وقت آدم میخواد پایان نامه بنویسه یا کتابی یا بحثی یه مقاله چیزی، اون کلمات اصلی رو اول معنای لغویش، بعد از این که معنای لغوی ذکر شد معنای اصطلاحی، بعدم رابطه معنای لغوی و اصطلاحی، و بعد این که ما این کلمه رو توی این بحث یا توی این کتاب به چه معنایی به کار میبریم. این خب روش متعارف و درست همینه، ولیکن در ما نحن فیه اولین اشکال اینه که چون کلمه غبن توی روایات به کار نرفته، حدیثی نداریم که بگوید خیار غبن چنین یا چنان. به این جهت اصلا بحث کردن از معنای لغوی غبن یا معنای اصطلاحی هر دوش اشتباهه، چون تو روایتی که نیامده یا آیهی که نگفته غبن، بعد ما بحث کنیم که غبن منیش چیه. مثلا تو روایات اومده لا ضرر بلا ضرار و ما میخواییم از لا ضرر بلا ضرار خیار غبن رو استفاده کنیم، دیگه نباید اینجا کلمه غبن رو توضیح بدیم. اون چی که باید توضیح بدیم اینه که آیا غبن همون ضرر است یا غبن ضرر نیست، اینجوری باید بحث کنیم. بله، این که تو کلمات فقها اومده در دو صورت ما باید بحث لغوی بکنیم. یه صورت این که اگر که فقها یه اصطلاح خاصی داشته باشند که بخوایم اون اصطلاح فقها را توضیح بدیم، یا این که مسئله اجماعی فقها باشه که بعد وقت کلمات فقها خودش می شود دلیل، در این صورت باید بحث کنیم که معقد اجماع، محل انعقاد اجماع که غبنه، این غبنه یعنی چی. حالا این اجماع الان عرض خواهم کرد و کلمات فقها رو که آیا واقعا داریم یا نداریم. مبدأش که این تقریبا میشه بگی اولین کسی که اینو مطرح کرده شیخ طوسیه، و شیخ طوسی هم بسیاری از کلماتش ناظره به کلمات اهل سنت. حالا بعد خواهم گفت که اهل سنت اصلا اینو دارن یا ندارن، یعنی تقریبا میشه مال قرن پنجم. حالا تو روایات یکی دو مورد اینجوری اومده ها، غبن المسترسل صبتون، اما اون این خیار غبن نمیشه. بله خب، و اما حالا با قطع نظر از این نکته که عرض کردم، حالا فرض کنید میخواییم نبحث بکنیم درباره معنای لغوی و معنای اصطلاحی، حالا با قطع نظر از این اشکال، شیخ انصاری فرمود که کتاب صحاح جوهری گفته غبن در بی و غبن در رعی. کلمه غبن به معنی خودعه و خودعه تو معامله رو میگوین غبن، خودعه در مقام مشورت رو میگویند غبن. این معنای لغویه که مرحوم شیخ ذکر فرموده. اولا خود کلمه غبن به معنی خودعه نیست، بین غبن و خودعه نمیشه بگوییم ترادفه. مثلا تو قرآن می‌فرماید یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. الان اینجا یخادعون الله نمیشه بگوییم به معنی یقابلونه، این که به معنی غبن نیست. کسی که با خدا خودعه میکند، یا اینکه مثلا خدا و هو خادعهم، خدا به اینها خودعه میزنه، این خودعه نه معنیش اینه که یعنی خدا در مقام مشورت به اینها مثلا خودعه میزنه، نه معنیش اینه که توی معامله خداوند به اینها خودعه میزنه. خب بله خواهم دید مجازه. پس بنابراین اینجور نیست که این دوتا کلمه مترادف باشن، اگر یه چیز درباره انسان یه چیزی رو گفتید مجازه، درباره بشرم همونو میگیم مجازه. خیلی خوب، به هر حال پس مترادف نیستن دیگه. پس اصل این که بگوییم قبل یعنی خود، این صحیح نیست و تو کتاب لغت هم اینجور معنایی نیامده. بعدم شیخ انصاری میفرماید فرق بین غبن و غبن در اینه که یکی در بیعه یکی در مشورت. اولا این معنا را شیخ انصاری از جوهری نقل کرده، صحاح جوهری. قبلا هم عرض کرده بودم کتاب جوهری، صحاح جوهری خیلی قابل اعتماد نیست. کتاب جوهری بیشتر به درد مباحث صرفی لغت میخوره. یعنی یک کلمه رو بخواید ببینید مثلا مصدره یا نمیدونم غیر مصدره، برای این جور بحثا صحاح کتاب معتبریه. شاید بهتر این باشه که اینجوری بگوییم، بگیم غبن در لغت به معنی نقص، به معنی کم گذاشتن. حالا یه مرتبه کسی کم میگذارد در مالیت، یه چیزی مال را کمتر از اون چه که باید بده میدهد، یه مرتبه هم کم میگذارد در عقل. یکی با یکی مشورت میکنه، اون اندازه که باید از عقلش استفاده کنه و به اون مشورت بده، این اندازه از عقل استفاده نمیکنه. کم گذاشتن در مال یا کم گذاردن در عقل. بله فطور گفتند، اما اینا خیلی دقیق نیست، چون به معنی مثلا حالا فرض کنی کسی که مثلا رأیش سسته، اما با اینکه رأیش سسته یعنی اون اندازه که عقل داره عقلشو به کار میگیره دا، اما بیشتر از این نمیفهمه، اینو نمیگیم غبن، فطور، همین ضعف مال یا ضعف مشورت رو نمیگن غبن. فطور را هم گفتند، لطمه هم گفتند، ولی اینا معنای دقیق کلمه نیست، بیشتر اینا مورد استعمال بوده. یکی از نشانهای حقیقت تبادر، نه ترادف، تبادر. نخواهیم معنای آقای جوهری، حالا میگم که بینه اصلا همین ترادف تبادر میکنه یا نه، اما اینکه شیخ از جوهری نقل میکنه فرق بین غبن و غبن، میگه این مال بیع، اون مال مشورت. اون جوابش اینه که این حدیثی که می‌فرماید غبن المسترسل سحتون، اگر حرف جوهری درست باشه این حدیث رو باید بخونیم غبن المسترسل سحتون. مسترسل یعنی کسی که مشورت میکنه و اعتماد میکنه به شما، در حالی که این حدیث رو غبن خونده اند نه غبن. اگر کلام جوهری درست بود این حدیث غبن المسترسل بای خونده بشه، چون این حدیث داره میگه در مقام مشورت اگر خیانت کردید حرام است. جوهری میگفت در مقام مشورت رو باید بگیم غبن، در حالی که این حدیث رو غبن خوندند. این شاهدین چرا؟ بله ندیه بین احادیث غیر از این که تو کتاب ها می نویسن یه احادیث رو نقل زبانی می کردن. یعنی کسی یه حدیث رو توی کتابی می دید قبول نمی کرد، می گوه اینو با یه استاد بخونه، و همینجور سینه به سینه سند تا معصوم، یعنی غبن المسترسل باید بخونن، در حالی که خوندن غبن المسترسل. این تا اینجا درباره معنای لغوی. خیلی. و اما معنای اصطلاحی فقها، معنای اصطلاحی فقها اینه که شیخ فرموده تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر. یک کسی مال خودش را بیش از قیمت واقعی بفروشد، طرف مقابل هم جاهل باشه. یعنی شرط غبن اینه که مغبون جاهل باشه. شیخ فرموده مع انه قد لا یکون خدعون اصلا کما لو کانا جاهلین. اگر که هر دو جاهل بودند خدعه ای در کار نیست، اما غبن هست. مقصود شیخ اینه که یعنی معنای لغوی با معنای اصطلاحی تفاوت داره. معنای لغوی غبن به نظر شیخ خدعه است. توی خدعه کلک زدن همیشه شرطش اینه که کلک زننده عالم باشه، در حالی که اگر کسی مال خودش را گرونتر از قیمت واقعی بفروشد بعضی مواقع قصد کلک نداره، خودشم جاهله. یعنی معنای لغوی با معنای اصطلاحی متفاوته. معیار، حالا ما فعلا میخواییم بگیم که اصطلاح فقها اینه، فقها به این میگوین. یعنی اینکه معامله معامله غبنی باشه، چه اینکه اون قصد غبن داشته باشه چه نباشه. و مغبون چی؟ اگر مغبون عالم بود به این که این آقا داره گرون میفروشه حق خیار نداره، با اینکه این غبن هست، با اینکه غبن هست. خب پس بنابراین شیخ فرمود معنای لغوی و معنای اصطلاحی متفاوت. خب و اما حالا اینا عرض کردم اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه این کلمه اصلا تو شرع به کار نرفته. چون تو شرع به کار نرفته مهم نیست که ما حالا بخوایم معنای لغوی و اصطلاحی بگوییم. مهم اینه که خیار غبن با چه دلیلی اثبات می شود. شیخ انصاری ابتداءً اجماع را مطرح کرده، بعد از اجماع اومده استدلال به آیات و ذکر کرده، بعدم استدلال به روایات. اما در مورد اجماع فرموده که نسبه فی تذکرت الی علمائنا. علامه در تذکره فرموده علمای ما خیار قبن را گفته اند و ان الغنیت و المختلفه الاجماع علیه صریحا. ابن زهره و علامه در مختلف صریحا ادعای اجماع کرده. بعضی ها هم مخالفت کردند. معروف اینه که شهید اول در کتاب دروس نقل کرده که محقق حلی سر درس خودش خیار قبن را انکار کرده و محقق حلی هم خب صاحب شرایط دیگه، اگر افقه فقهای شیعه نباشه دیگه لاقل نفر دوم فقه محقق حلیه دیگه. محقق حلی تو کتاب شرایع خیار قبن را ذکر کرده اما سر درس انکار کرده. ابن جنید اسکافی هم منکر خیار قبن بوده. این دوتا سبزواری صاحب کتاب کفایت الاحکام، ایشون هم منکر خیار قبنه. یه تعدادی از فقها هم اصلا خیار قبن رو ذکر نکردند. با این حال ادعای اجماع تو مسئله زیاده. علتش اینه که این مخالفت ها همه قابل توجیه هند. مثلا اینکه یه عده‌ای از فقها ها اصلا خیار قبن رو ذکر نکردند، ولی اینهایی که خیار قبن رو ذکر نکردند میشه بگیم علتش این بوده ها. اینها تابع روایات بودند، هر خیاری که تو روایات اومده ذکر کردن، هر چی تو روایات نیامده نگفتند. این علت این بوده که بعضیا ذکر نکردند، نه اینکه قبول نداشتند. محقق هم که سر درسش انکار کرده، لازم نیست حالا اینا رو بخوایم بس کنیم که اگر یک کسی سر درس چیزی را گفت و تو نوشتش خلاف اون را نوشته بود، کدام یک از این دوتا مقدمه؟ نه این خویی چیز عرفیه، این کاملا درسته. بله کاملا درسته. حالا میرسم نه این کاملا حرف درستی. اگر یک کسی سر درس چیزی گفت تو نوشته چیز دیگری نوشت، شاید کسی اینجوری خیال بکنه بگه شرع به نوشته مردم خیلی اعتنا نمی کنه، اما قول مردم برای شرع مهمتر از نوشته است. شاید کسی اینو بگه، این تو کتاب زیاد هست، ولی حداقلش میشه بگوی امروز برعکسه. امروز نوشته مردم بر حرفشون مقدمه. آدم گاهی سر درس یه چیزی رو میگه که فقط میخواد ذهن کسی رو تحریک بکنه، جبلانه در مطلب ایجاد بکنه. حرف زدن اینطوریه. شاید آدم چیزی رو که میگوید نظر واقعیش هم نباشه، ولی اون چرا که مینویسه این دیگه در مقام نوشتن بیشتر فکر میکنه. این آیه شریفه قرآن منیش همینه ها، قل انما اعزكم بواحده ان تقوموا لله ثم تتفکروا، یعنی اینکه توی جمع نمیشود فکر کرد. اگر میخواید فکر بکنید بلند شید برید یه جا تنهایی، بعد اونجا وقت فکر کنید. انما اعزكم بواحده ان تقوموا، بلند شید لله ثم تتفکروا، بعد فکر بکنید. تو جمع مثلا میگن هر کی با فلان موافقه یه صلوات بفرسته، خب همه صلوات میفرستن. حالا اگه ضدش هم میگفتی هر کی با اون موافقه صلوات بفرسته، بازم میفرستن دیگه. نه حدیث آیه شریف قرآن میگم منشینه، خب بله دیگه، آره دیگه، یعنی یا یک نفری میشه فکر کرد یا دو نفری، اما تو جمع نمیشه. انما اعزكم بواحده ان تقوموا لله، به خاطر خدا بلند شید تو جمع، مثنا به فرادا ثم تفکروا، بعد فکر بکنید. ما به صاحبكم من جنه، پس میشه بگوییم وقتی آدم داره کتاب مینویسه اون موقع تنهایی نشسته داره مینویسه، حالا خوب میتونه فکر بکنه، اما موقعی که تو جمع نه. و محقق موقعی که کتاب مینوشته نوشته خیار قبل درسته. نه 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 ملاک این نیست که کدام زودتر کدام، ارز کنم نوشته امروز اعتبارش از گفتار بیشتره. این راجع به کلام محقق، خواستم بگم محقق مخالف نیست. سبزواری هم که گرایشش گرایش اخباریه، یعنی اینم فقط تو ذهنش این بوده که خیاراتی که توی روایات نامشون اومده ذکر بکنه. و اما اسکافی، ابن جنید اسکافی اولا کسیه که کتابی از ایشون به دست ما نرسیده. شاید شنیدید آیت الله بروجردی فرموده بوده که من کلن کتاب دو تا از فقها را ندیدم، یکی ابن جنید اسکافی، یکم ابن ابی عقیل عمانی. و همینم باعث شد که آقای بروجردی دستور داد دو تا کتاب نوشتند، یکی آراء ابن جنید و یکم آراء ابن ابی عقیل عمانی. ایشون از علمای تقریبا غیبت صغراست و قبلا هم سنی بوده بعد شیعه شده. موقعی هم که شیعه شده هنوزم یه مقدار افکار سنیگری رو داشته. اولا که پس کتابی چیزی از ابن جنید ما نداریم، صرفا همین نقل کلمات ایشونه، ولذا خیلی قابل اعتماد نیست. ثانیاً این که ابن جنید چون سابقه اهل سنت داره و افکار اهل سنت رو هم در زمان شیعه شدنش داشت، شاید این که گفتست که خیار قبل درست نیست مال زمان سنیگریش باشه. ثالثاً این که ابن جنید که منکر خیار قبل، شاید هدفش این بوده ها، اصلا همیشه هر معامله ای بنایش بر اینه که هر طرف سر طرف دیگر کلا بگذاره. اصلا تو معامله هر کسی دنبال سود خودشه و سود هر کسی هم به اینه که طرف مقابل کمتر سود ببره و این بیشتر سود ببره. بنای هر معامله این اصلا اقلایش همینه. فقط خیار قبل اینه که یعنی زیادی کلا سر مردم نگذارید، اما اصل کلا گذاشتن که یه چیز متعارفیه. نه 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 حرفی داریم، ابن جنید داریم میگیم چی میگه. ابن جنید میگه بنای هر معامله اینه که این سود خودشو میخواد ببره، اونم سود خودشو میخواد. خب بله دیگه دارم توجهش میکنم همینه. خب بله من دارم فعلا کلام ابن جنید رو توجیه میکنم دیگه. بله ابن جنید میگه اصلا بنای معامله همیشه بر اینه که این کلا بگذاره سر اون که بیشتر خودش سود ببره. خیار قبل اینه که زیادی کلا سر مردم نگذارید. کسی مثلا یه تومن رو بفروشه 12 ریال، این بنایش بنه. حتی اگه بتونه 13 ریال بفروشه این کارو میکنه. اصلا معامله همینه. اما فقط میخوایم بگیم که خیار قبل این نیست که کسی کلا بگذاره، خیار قبل اینه که خیلی اگه کلا گذاشت. این توجیه کلام ابن جنید. بلکه حالا با همه این حرفا چه اجماعی در مسئله باشد و چه نباشد، در هر دو صورت این مسئله چون ادله دیگری داره، اجماعش اجماع تعبدی نیست و فایده ای هم نداره. حالا بخوایم میگیم اتفاق علما هست یا اتفاق علما نیست، این خیلی ثمره ای نداره. ضمناً ترتیب خیارات هم تو کتاب ها اینطوریه، اینکه اول خیار مجلس و خیار حیوان را ذکر میکنند، بعد میان خیار شرط و خیار حیوان و خیار تأخیر و خیار رؤیت و خیار عیب. این ترتیب خیارات تو کتاب ها، تو مکاسب ترتیب خیارات بر اساس کتاب ارشاد و کتاب قواعد علامه حلیه. یعنی معلومه که شیخ انصاری ناظر به کتاب های علامه حلی بوده که اینجوری مکاسب رو خیاراتشو نوشته بر اساس ارشاد الازهان و قواعد الاحکام علامه حلی. ولی به صورت کلی میشه اینجوری بگوید، علت این که اول خیار مجلس و بعد خیار حیوان را میگویند، خیار مجلس به خاطر این که اتفاقی شیعه و سنیه و جعل شرعه، خیار عقلایی نیست، خیار شرعی است. اما شرعی که اجماع المسلمینه، شیعه و سنی، این میشه اولین خیار. خیار حیوان خیار شرعیه اما شیعه فقط میگوید. خیار شرط هم خیار شرعیه تو بعض افراد، همون بیع شرط. بین اول خیار مجلس که شیعه و سنی قبول دارن، بعد خیار حیوان که فقط شیعه میگوید، بعد میایم خیار شرط که بعض افرادشو روایات میگوید و شیعه. تا اینجا شد خیاراتی که تعبدیه، یعنی شرع اومده اثبات کرده. البته خیار شرط بعض افرادش گفتیم عقلاییه، بعض افراد شرعیه. از اینجا به بعد یعنی خیار قبل یا مثلا خیار عیب، این هم خیاراتیه که شرع نگفته، خیاراتیه که باید با بنای عقلا اثباتش بکنی. این ترتیب، یعنی پس ترتیب مکاسب ترتیب علامه حلیست و کلیش هم این بوده که میخواستن از خیارهای شرعی بیان به خیارهای عقلایی. بعد از اینها شیخ اومده استدلالی رو از علامه حلی نقل کرده که علامه حلی استدلال کرده به آیه الا ان تکون تجارتن انتراز و آیه لا تاکولوا اموالکم بینکم بالباطل و احادیث تلقی رکبان که اینا رو دیگه انشالله جلسات آینده میگه. صلی الله علیه.